لطفاً در این برنامه تماس نگیرین چون تکرار مجدد است.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از جامعه جهانی خواست است تا زمانی که طالبان بر حفظ حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر تعهد نکنند این گروه را به رسمیت نشناسند. جبهه موسوم به مقاومت ملی سه‌شنبه با نشر این اعلامیه به نقل از احمد مسعود همچنان از موضع‌گیری جامعه جهانی برای به رسمیت نشناختن طالبان به عنوان یک دولت و تاکید آنها برای تشکیل دولت فراگیر استقبال کرده است. در این اعلامیه از سازمان‌های ملی و بین‌المللی خواسته شده تا اقدامات عاجل را برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری، حفظ حقوق انسانی و ختم جنایات بشری که ادعا می‌کنند از سوی طالبان در حال رخ داد است، روی دست گیرد. آنان خواستار نظامی شدند که به اراده مردم و توسط پروسه مشروع و قانونی روی کار آمده باشد. در این اعلامیه بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها روی دختران، انفجار انتحاری در مسجد سیدآباد کندز، خاموش ساختن معترضان از سوی طالبان و قتل‌های دست جمعی در ولایت پنجشیر را جنایات بشری دانسته و آن را کار گروه طالبان می‌داند. طالبان اما در جواب این اعلامیه احمد مسعود گفتند که این اظهارات به واکنش نمی‌ارزد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها امتحان خود را پس دادند. جامعه بین‌المللی آنها را خوب می‌شناسد. احمد مسعود پیش از این نیز اظهارات مشابهی داشته است. او در پیام ویدیویی در کنفرانس بین‌المللی کامبریج که اوایل ماه میزان برگزار شد نیز گفته بود طالبان افغانستان را به پناهگاه امن برای تروریسم مبدل کردند. طالبان اما پیش از این اطمینان دادند که به هیچ گروه تروریستی اجازه حضور در افغانستان و استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر را نخواهند داد. جبهه مقاومت مردمی به رهبری احمد مسعود ماه پیش و پس از حاکمیت طالبان بر 33 ولایت افغانستان در پنجشیر تشکیل شد و در نخستین روزها از مردم خواسته شد تا برای مقابله با طالبان به این جبهه بپیوندند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. موضوع بحث ما در برنامه گذشته وضعیت اقتصادی در افغانستان بود و همچنان در این برنامه روی تعزیرات اقتصادی بین‌المللی بر علیه طالبان را نیز مورد بحث قرار دادیم. و مهمانای محترم ما در این برنامه آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان، آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاقای تجارت، آقای سید آقا ملکزاده استاد پانتون، دکتر جعفر مهدوی سابق عضو کمیسیون روابط بین‌المللی و اولسی جرگه بودند. در قدم اول آقای رشتیا در مورد وضع اقتصادی چنین صحبت کردند.
سلامت باشین. متاسفانه که اقتصاد افغانستان یا موزنگ خطر به خاطر وضعیت بد اقتصادی در سال 2015 به صدا در آمد و به این دلیل بود که قوتهای جامعه جهانی داشتن و سایسته تصمیم داشتن که از افغانستان برن و از طرف دیگه هم کمک های جامعه جهانی با گذشت 7 سال داشت کاهش پیدا میکرد و از طرف دیگه کمک ها هم رفت به طرف شرایط خاص خود و مشروط شد به حکومت افغانستان. متاسفانه که از یک طرف عدم مدیریت درست، از طرف دیگه فساد گسترده که در ادارات حکومتی افغانستان وجود داشت و از سوی هم جنگ، گسترش جنگ ها در ولسوالی ها، در ولایات، اینا همش سبب از این شدن که یک بارگی فشار وارد میکنن و تا وضعیت شکننده اقتصاد افغانستان وضعیتش هم از این بدتر بسازن. و از طرف دیگه زمانی که ما شاهد هستیم سالی های پی در پی در افغانستان خصوصا در 4 سال پسید و به می شکل شدت گرفتن جنگ ها و از طرف دیگه هم شوی ویروس و کرونا در جهان و افغانستان و بالاخره تغییر نظام، اینا عوامل اصلی به خاطر بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شدن که تمام فعالیت های اقتصادی را متاسفانه به یک نوع متضرر ساختن و افغانستانی که شما میشناسین همه‌اش وابسته به کمک های جامعه جهانی و یک اقتصاد مطلقا مصرفی و وارداتی بوده که با مختل شدن وضعیت بازار و یا مو مختل شدن وضعیت عرضه و تقاضا در مارکت با افزایش قیمت ها و کندی در روند فعالیت های اقتصادی سبب ازی شد که یک مقدار نگرانی ها را در افغانستان و در بازار افغانستان ایجاد بکنه و سوی دیگه هم مزدود شدن نهادهای مهم اقتصادی و وزارت خانه های سکتوری در افغانستان و از طرف هم بی‌باوری مردم در افغانستان و از طرف دیگه شما میفهمید انگامی که سرمایه گذار شما درباره آینده بدبین باشند و اونا بیشتر تلاش میکنند که از وسط کارشان و از سرساختن کارشان همیشه بس میکنند و این خود تاثیرات خیلی بدی را به جا میگذارند. از طرف دیگه شما دیدیم که خصوصا در این سالهای پسین زمانی که جنگ ها بیشتر در قریه و قصبات و ولسوالی ها در مراکز بیشتر شد، اکثریت مردم افغانستان که خود تولید کننده بودن، یعنی که یک منامه ده که سکتور زراعت افغانستان بزرگترین سکتور است که در حدود 80% اشتغال و یا شغل در خود جای داده و در حدود 60% خانواده های افغانستان در سکتور زراعت مصروف کار هستن. اینا خود یک تولید کننده بودن، هم به خود تولید میکردن و هم اینا مازداد زیر به بازار عرضه میکردن. یک بارگی شما شاید بودین زمانی که جنگ ها شدت گرفت یک بس و نبود بازار و مارکت بس دیگه، این عامل باعث ازی شد که این تولید کننده های ما اینا تبدیل شوند به یک مصرف کننده و اینا شهرها و قرا و قصبات کوچ بکنن، به طرف شهرها مهاجر شوند و مشکلات دیگه را هم بار بیارن. از طرف دیگه ناملم بودن وضعیت سیاسی افغانستان و وضعیت نامی ها افغازی ها فساد که در ادارات حکومتی موجود بود، باجگیری ها، اینا باید تزی شدن که سرمایه گذار شما که میتونید در دراز مدت وضعیت به طرف بهبود توسعه حرکت بده و جایگاه کار بیشتر ایجاد بکنه، که چون مشکل اساسی مردم افغانستان فقر و بیکاری بود و بیشترین سربازگیری ها هم از مناطق فقر نشین صورت میگیره و بیشتر با جنگ ها صورت میبرشید. همین سرمایه گذار شما سرمایه هایشان از حالت تولیدی اینا متاسفانه که تبدیل کردن به سرمایه های تجارتی.
دکتر جعفر میردوی، یکی از این مسائل وضعیت اقتصادی افغانستان، یعنی سر وخامت اوضاع زیاد صحبت شد، رشتی ها سرم تشریح کردن بعضی سبب هایش، منطقه همین مسئله تعذیرات چطور هستن در افغانستان؟ هم اگر این تعذیرات ادامه پیدا کنه بر علیه طالبا، متضررین اصلی مردم بیچاره افغانستان میشه. گفتیم از این نقطه نظر موضوع رو یک تحلیل کنیم، از زبان شما بشنویم.
تشکر. خب البته تعذیرات اقتصادی مخصوصا از طرف کشورهایی که اونا به اندازه کافی سر بانک جهانی، سر مبادلات بین المللی تاثیر دارن، مثل ایالات متحده آمریکا، یقینا سر بسیار از کشورها تاثیرگذار هستند. در تاثیرگذاری تعذیرات اقتصادی و تحریم ها هیچ شکی نیست، اما میزان تاثیرگذاری به نسبت وضعیت اقتصادی و شرایط عایداتی و درآمدی کشورها فرق میکنه. به عنوان مثال اگر ما همونطور شما اشاره کردید بین تحریم ها و تعذیرات اقتصادی که ایالات متحده آمریکا سر ایران وضع کرد و سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران و یا تعذیرات تحریم های اقتصادی که احیانا سر افغانستان وضع کند، با وجودی که دو کشور همسایه یک دیگر هست، اما بسیار نتایج و متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ایران یک کشوری هست که به حال ثبات سیاسی داره، رسمیت بین‌المللی داره، به حال به عنوان قدرت منطقه‌ای تماس‌ها و تاثیرگذاری‌ها و مناسبات و حضور خود در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در منطقه داره و مهمتر از این که ایران کشوری است که اقتصادش شدیداً به نفت وابسته است و این میتونه که یک نقطه قوت باشه در این شرایط برای ایران. و به همین دلیل شما دیدین که با وجود بالا رفتن نرخ تورم و گرانی و به هر حال پایین آمدن ارزش پول ملی ایران، او تأثیری بسیار شدیدی که توقع میرفت که ایران رو وادار بکنه که به هر حال توقعات امریکا گردن بگذاره، او نتیجه نداد و وضعیت بدتر شد، به خاطر که ایران به اندازه کافی ثبات سیاسی داشت و به هر حال به یک اقتصاد ملی خود وابسته بود. اما شرایط در افغانستان بسیار فرق میکنه. افغانستان یک کشوری بوده که اقتصاد افغانستان تقریبا میتونم بگم که 80% به کمک های جامعه جهانی و بین المللی وابسته بوده و اساسا اقتصاد افغانستان و حتی میتونم به معیشت مردم افغانستان در 20 سال به کمک های جامعه جهانی اعتیاد پیدا کرده. یعنی بدون کمک های جامعه جهانی اقتصاد مردم افغانستان بسیار عاجل فرو می پاشه و ما با یک فاجعه انسانی، فقر، گرسنگی و فلاکت مواجه خواهد بودیم. بنابراین تحریم یا تعدیلات اقتصادی که ممکنه امریکا و جامعه جهانی یا برای کشورهای غربی سر حکومت فعلی افغانستان که در اختیار تحریک اسلامی طالبان است، اگر این تحریم ها جدی وضع شود، شما شک نکنید بین یک لازم آینده که هوا رو به سردی میره و ما با یک زمستان بسیار سخت و سرد در افغانستان مواجه هستیم، ما قطعا با یک فاجعه انسانی مواجه هستیم. چون همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم در کابل، احوالی که ما از بین مردم داریم روزانه، زندگی مردم بسیار بسیار بسختی میگذره.